تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد. تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد برنامه است که پنج شنبه های هر هفته از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می گردد. در این سلسله برنامه اسناد، مصوبات و مباحثات کنگره ها، پلنوم ها و اجلاس های مهم حزبی را ورق می زنیم و در حد ظرفیت این برنامه می کوشیم که شما شنوندگان عزیز را با دقایق حیات سیاسی این حزب آشنا کنیم. حزب کمونیست ایران طی قریب به 3 دهه با همه فراز و نشیب‌هایی که پیموده است، بستر اصلی جریان چپ و سوسیالیست و رادیکال در جامعه ایران بوده است. بررسی موقعیت کنونی جریان چپ ایران و درسگیری از تجارب و اندوخته های گذشته آن، بدون به دست آوردن شناخت از تدارک، تشکیل و روند تحولات این حزب ممکن نیست. ادبیات سیاسی حزب کمونیست ایران و اسناد آن را بایستی در جایگاه تاریخی و اجتماعی مشخص آن قرار داد. مطالعه این اسناد به خوبی سیر شفافیت سیاسی و نظری این حزب را در متن مبارزات سیاسی حدود 3 دهه اخیر در ایران نشان می‌دهد. امیدواریم این برنامه بتواند در دفاع از حقانیت حرکت چپ و کمونیستی در ایران، در خونسا کردن تحریفات ناروای مخالفین مارکسیسم و دشمنان کمونیسم، در نشان دادن جایگاه کنونی و امیدهای آینده‌ای که این حزب نمایندگی می‌کند، سهم ولو کوچکی هم که باشد ایفا نماید. شما را به شنیدن سلسله برنامه‌های تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد که هر هفته در روزهای پنج شنبه از رادیو صدای حزب کمونیست ایران پخش می شود دعوت می کنیم. حضور شما رفقا و شنوندگان عزیز و ارجمند برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد سلام عرض می کنم. با تقدیم حلقه دیگر از این برنامه در خدمت شما هستم. همچنان که مطلعید، طی 2 برنامه گذشته قرائت 2 بخش از متن گفتگویی با زنده یاد منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، تحت عنوان تشکل‌های توده‌ی طبقه کارگر، گفتگویی در تشریح قطعنامه مصوب پلنوم 10 کمیته مرکزی حزب برگزار شده در آبان ماه سال 1366 به سمتان رسیده است. در برنامه این هفته بخش 3 و پایانی متن این گفتگو به سمتان خواهد رسید. در مقدمه مطرین گفتگو که در 37 شماره نشریه کمونیست ارگان مرکزی حزب کمونیست ایران به تاریخ اسفند 1366 به چاپ رسیده است، می‌خوانیم کارگران به تشکل‌های توده‌ای نیاز مبرم دارند. هیچ کس نمی‌تواند منکر این واقعیت شود. اما ما باید دست به کار ایجاد چه نوع سازمان توده‌ای بشویم؟ شورا یا سندیکا؟ این بحثی قدیمی و آشناست. در دوره خیزش توده‌ای و انقلاب، همه کارگران رادیکال جوابی آماده و قطعی برای این سوال داشتند، البته شورا. اما حالا چطور؟ قطعنامه مصوب پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران سیاست ما را در رابطه با تشکل‌های توده کارگران و وظایفی که خود در ایجاد این تشکل‌ها به عهده داریم به طور مستدل و روشن بیان کرده و ما را به دامن زدن به یک جنبش شورای گسترده فرا می‌خواند. مسئله عملی از آنجا شروع می شود که فعال جنبش مجمع عمومی بخواهد دیگر کارگران صاحب نفوذ و صاحب نظر را به همکاری با خود متقاعد کند. این دیگر صرفاً با تکرار قطعنامه های حزبی که اصول ناظر بر آنها برای همه به یکسان بدیهی به نظر نمی رسند میسر نمی شود. باید بتوان از زاویه طبقاتی کارگری و بدور از هر نوع فرقه‌گرایی و تعصبات مکتبی از آنچه که قطعنامه حزب به شکلی موجز بیان کرده است حرف زد و دفاع نمود. نکاتی که در این مصاحبه بیان شده اند کمکی مؤثر به فعالین حزبی در خدمت گسترش جنبش شورایی خواهند کرد. عزیزان، با این مقدمه توجه شما را به شنیدن برنامه این هفته تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد جلب می کنم. تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر، گفتگویی با منصور حکمت در تشریح قطعنامه‌های مصوب دهمین پلنوم کمیته مرکزی حزب کمونیست ایران برگزار شده در آبان 1366، قسمت سوم و پایانی. سوال: اگر قرار است ایده شورا به واقعیت بپیوندد، باید همه اجزایش بیان عملی و ملموس پیدا کند، که همانطور که الگوهای کاملا تعریف شده ای از تشکل سندیکایی، نهادهای مختلفش، قواعد فعالیت در این تشکل و حتی آیین‌نامه ها و مقررات داخلیش وجود دارد. آیا حزب کمونیست ایران تدقیق ایده شورا از جنبه های عملی و اجرایی را وظیفه خود می داند؟ یا این را به خود این جنبش واگذار کرده است؟ پاسخ منصور حکمت: اجازه بدهید یک بار دیگر خاطر نشان کنم که به نظر من الگوهای کاملا تعریف شده ی تشکل سندیکایی و نهادها و قواعد و آیین‌نامه ها و مقررات آن نه فقط دیگر نقطه قدرت جنبش سندیکایی نیست، بلکه مانع مهمی برای این جنبش در ایجاد رابطه با اعتراضات رزمنده کارگران است. هر سندیکالیستی که امروز می‌خواهد خود را با مبارزه رادیکال و رزمنده کارگری تداعی کند، مجبور است بخشی از این الگو و قواعد و موازین کاملا تعریف شده را ملغا اعلام کند. این به خصوص در مورد ایران صدق می‌کند. الگوها و موازین کاملا تعریف شده سندیکاها، یعنی الگوهای سندیکاهای قانونی در کشورهای سرمایه‌داری اروپا و آمریکا. قطعاً متوسل شدن به اینها در ایران کسی را یک قدم به هیچ نوع سندیکایی نزدیک نمی‌کند. برای همین عناصر رزمنده‌تر جنبش سندیکایی امروز نه از این موازین تعریف شده، بلکه از تجدید نظرهای خود در آن حرکت می‌کنند. مجمع عمومی با اختیارات وسیع جزء قواعد تعریف شده سندیکا نیست. طرفداران رادیکال تر سندیکا در ایران حاضرند سندیکاهای خود را به مجامع عمومی متکی کنند. پذیرش محدودیت به مبارزه اقتصادی در چارچوب قوانین موجود یکی از موازین تعریف شده و شناخته شده است که احدی از سندیکالیست های مبارز حاضر به پیروی از آن نیستند. بنابراین تعریف الگوها و موازین لازم برای خود جنبش سندیکایی هم یک مسئله است. سندیکالیست ایران در انتهای قرن بیستم و تحت رژیم اسلامی استفاده خیلی کمی میتواند از میراث جنبش سندیکایی در عرصه موازین و قواعد و مقررات سندیکاها بکند و خود باید از نو تعابیر جدیدی از سندیکا و موازین آن به دست بدهد. از اکثریت و حزب توده تا جناح چپ سوسیالیست های خلقی طرفدار ایجاد سندیکا هستند، اما الگوهایشان کمتر شباهتی به هم دارد اگر اصولاً الگویی را مد نظر داشته باشند. اما در مورد شوراها آیا حزب الگوی تعریف شده تری دارد؟ بله. تا امروز ما درباره شوراها و خصوصیات آنها زیاد صحبت کردیم. در مورد ساختمان سیستم شوراهای کارگری این نکات را می توان برجسته کرد. 1. شورای پایه مجمع عمومی کارگران یک واحد و یا قسمت‌هایی از یک واحد بزرگتر تولیدی و اقتصادی است. هر کارگری نه به اعتبار دریافت کارت عضویت و پرداخت حق عضویت، بلکه به اعتبار کارگر بودن عضو مستقیم و صاحب رأی شوراست. 2. شورا از یک ساختمان منطقه‌ای تبعیت می‌کند و نه رشته‌ای و یا صنفی. یعنی شورای بالاتر شورای نمایندگان شوراهای پایه در یک منطقه تعریف شده است. این ساختمان هرمی تا تشکیل شورای سراسری بست می‌یابد. 3. نمایندگان شوراها در شوراهای بالاتر هر زمان که انتخاب کنندگان آنها بخواهند عزل و فراخوانده می‌شوند. 4. مجمع عمومی در هر سطح از شورای پایه تا شورای نمایندگان عالی ترین مرجع تصمیم گیری هر شوراست. مجمع عمومی واحدها و مسئولین اجرایی خود را برای انجام وظیفه در فاصله نشست‌های خود تعیین می‌کند. این مقامات نیز در هر زمان توسط مجمع عمومی قابل عزل و تغییر خواهند بود. 5. اساسنامه و موازین شوراها آنها را به مبارزه اقتصادی محدود نمی‌کنند. شوراها خود را مجاز می‌دانند در هر مسئله اجتماعی، سیاسی و اداری در حوزه تحت پوشش خود دخالت کنند و در قبال هر مسئله‌ای که لازم بدانند در این حیطه دست به اقدام اعتراضی کارگری بزنند. 6. شوراهای کارگری می‌توانند سایر تشکل‌های کارگری را چه در سطح محلی و چه در سطح سراسری به خود متصل و ملحق کنند. موازین این الحاق و اتحاد را بسته به مورد خود شوراها تعیین خواهند کرد. این نکات تصویر کلی از ساختمان یک سیستم شورایی به دست می‌دهد. اما موازین عملی تر و کنکرت تر را خود جنبش در سیر حرکت خود تعریف خواهد کرد. دامنه عمل واقعی شوراها در تحلیل نهایی تابع تناسب قوای طبقاتی خواهد بود. هیچ مقررات و اساسنامه از پیشی این دامنه عمل شوراها را نباید محدود کند. در مورد جنبش شورایی و شوراها باید یک نکته را اضافه کنم که برای توضیح اساس موضع حزبی لازم است. کارگر در جامعه سرمایه‌داری هم باید بتواند از حقوق جاری و روزمره خود دفاع کند و اوضاع خود را به عنوان فروشنده نیروی کار بهبود بدهد و هم باید انقلاب خود علیه سرمایه‌داری را سازمان دهد و خود را برای به دست گرفتن قدرت، حکومت کردن و در هم شکستن پایه‌های قدرت طبقات استثمارگر آماده کند. تا آنجایی که چپ اصولاً برای تشکل‌های توده کارگری نقشی قائل بوده، معمولاً نقش اول را به اتحادیه‌ها و نقش دوم را به شوراها محول کرده است. این تصور قطعاً به سیر رویدادهای تاکنونی در جنبش کارگری مربوط می‌شود. دوره‌های غیر انقلابی شاهد فعالیت اتحادیه‌ها و غیبت شوراها بوده است و در دوره‌های انقلابی نقش شوراها برجسته شده است. اما این یک قاعده از پیشی نیست. اتحادیه‌ها و شوراها الگوهایی نیستند که کارگران بنابر یک تصمیم و طرح از پیش معلوم در دوره انقلابی به یکی و در دوره های رکود به دیگری متوسل شوند. شورا و اتحادیه همانطور که گفتم دو افق سیاسی و مبارزاتی مختلف را نمایندگی می کنند که در دوره های متفاوت تقویت و تضعیف می شوند. در غیر این صورت اتحادیه ها می بایست در شرایط انقلابی قاعدتاً به نفع شوراها کنار بروند و شوراها در شرایط رکود رسماً خود را به نفع اتحادیه ها منحل کنند. واقعیت این است که چنین قرار و مدار و قانونمندی وجود ندارد. اتحادیه ها در شرایط انقلابی باقی می مانند و برای حفظ و گسترش نفوذ خود می کوشند و تا آنجا که تاریخ انقلابات گواه بوده است، در این شرایط رقابت میان جنبش شورایی یا کمیته های کارخانه با اتحادیه ها بر سر رهبری جنبش کارگری بالا می رود. شوراها به سهم خود با اوجگیری ضد انقلاب در برابر انحلال و تعطیل خود مقاومت می کنند. بنابراین رابطه شورا و سندیکا با دوره بندی های سیاسی در جامعه یک رابطه تئوریک نیست و یک دستورالعمل قراردادی نیز ندارد. سوالی که به این ترتیب پیش می آید این است که آیا جنبش شورایی و شوراها می توانند خود را با نیازهای مبارزه کارگری در یک دوره غیر انقلابی تطبیق بدهند؟ همانطور که اتحادیه ها می کوشند تا در دوره انقلابی خود را با واقعیات جدید دمساز کنند؟ به نظر ما این امکان وجود دارد. شوراها به فعالیت در محدوده دوره های انقلابی محکوم نیستند. کارگران می توانند از شوراها به عنوان ابزار دفاع از منافع خود به عنوان فروشندگان نیروی کار استفاده کنند. در مورد ایران، معتقدیم نه فقط این امکان وجود دارد، بلکه فقدان یک جنبش اتحادیه جدی و فقدان زمینه‌های اجتماعی و سیاسی مساعد به حال تریدیونیونیزم در ایران، جنبش شورایی را به پر کردن این خلا موظف می کند. و این جنبش برای انجام این وظیفه در ایران امروز، زمینه ها و پایه های مادی مناسبی دارد. شکی نیست که جنبش شورایی در چنین شرایطی به تمام افق مبارزاتی خود دست پیدا نمی کند. شک نیست که جنبش شورایی در مراحل اولیه از محدودیت های زیادی برخوردار خواهد بود. به همین دلیل ما در وهله اول به عنوان گام اول از جنبش مجامع عمومی سخن می گوییم. این جنبشی برای شکل دادن به شوراهای پایه و ایجاد نوعی رابطه بالفعل و غیر رسمی میان آنهاست که در مراحل بعدی ایجاد شوراهای عالی‌تر را ممکن می‌کند. به این ترتیب جنبش مجمع عمومی هم یک پاسخ در خود و مستقل به نیازهای مبارزات جاری است و هم یک سنگ بنای اساسی برای جنبش شورایی در کل. طرفداران اشکال دیگر سازمانیابی توده کارگران، مثلا مدافعان سندیکاهای رزمنده، می توانند و محق خواهند بود که جنبش مجامع عمومی را پایه پیشروی های بعدی خود در جهت ایجاد سندیکاها تلقی کنند. ما نه فقط ایرادی در این مسئله نمی بینیم، بلکه فکر می کنیم اگر این درجه همسویی میان جناهای رزمنده جنبش کارگری مستقل از دورنمای دراز مدت تر آنها وجود داشته باشد، چنین مجمع عمومی و به تبع آن مبارزات جاری کارگری با سرعت بیشتری رشد خواهند کرد. اما به سهم خود مطمئنیم که جنبش مجامع عمومی تناسب بیشتری با شکلگیری بعدی شبکه شوراهای کارگری خواهد داشت تا اتحادیه ها و نیز تضمینی خواهد بود برای اتکای بیشتر تشکل‌های توده کارگری در آینده از هر نوع که باشد به دموکراسی مستقیم کارگری. Thank you. برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد را می شنوید. دوستان و شنوندگان عزیز، آنچه به سمتان می رسد قرائت سومین و آخرین بخش از متن گفتگویی است با منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در تشریح یکی از قطعنامه‌های مصوب پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب برگزار شده در آبان ماه سال 1366 درباره تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر. لطفاً به ادامه آن توجه فرمایید. سوال بعدی: ما تا به حال درباره شورا به عنوان نوعی تشکل صحبت می‌کردیم، اما در این قطعنامه به وضوح از جنبش مجمع عمومی صحبت می‌شود. منظور از جنبش مجمع عمومی چیست؟ این جنبش با چه خصوصیاتی مشخص می‌شود و بجز یک شکل معین از تشکل چه هدفی را تعقیب می‌کند و قرار است به کجا برسد؟ منصور حکمت: تبلیغات ما درباره مجمع عمومی تا به حال معطوف به توضیح مطلوبیت و کارایی مجمع عمومی به عنوان یک ظرف مبارزاتی برای کارگران بوده است. آنچه ما امروز می‌گوییم این است که باید از یک جنبش مجامع عمومی سخن گفت. دوره‌هایی در تاریخ مبارزات کارگری وجود دارد که با پا گرفتن جنبش‌های معینی تعریف می‌شود. مثلا جنبش کمیته‌های کارخانه در روسیه، جنبش سندیکایی در اوایل قرن در ایران و یا جنبش شورایی در طور انقلاب 57 و جنبش کنترل کارگری و غیره. فرق تبلیغ مجمع عمومی به عنوان یک ارگان مفید با تلاش برای ایجاد یک جنبش مجمع عمومی در این است که در این مورد اخیر ما می‌خواهیم مبارزه برای برپای این مجامع به قطب نمای حرکت و عامل خصلت نمای یک دوره مبارزات کارگری تبدیل شود. مبارزات کارگری باید با جنبش مجمع عمومی جوش بخورد و هرچه بیشتر این ارگان‌ها تشکیل بشوند، قوام بگیرند و در اعتراضات کارگری نقش محوری پیدا کنند. جنبش مجمع عمومی پاسخ فوری و عملی ما به سازماندهی اعتراضات توده کارگران در دوره کنونی است. شوراها و جنبش تمام عیار شورایی تنها می تواند حاصل درجه ای از پیشرفت جنبش مجمع عمومی باشد. ما ایده مجمع عمومی را بسیار پیش از این ترک کرده ایم. در آن زمان که کل چپ روشنفکری و کلیشه‌ای خلقی این ایده را ذهنی و غریب می نامید. چند سال مبارزه کارگران ایران معلوم کرد که آنچه ذهنی و غریب است، نحوه تفکر سوسیالیسم خلقی ایران درباره جنبش توده کارگری است. نه فقط کارگران عملاً به طور روزافزونی این مجامع را تشکیل دادند و در مبارزه خود به آنها متکی شدند، بلکه شعار و ایده مجمع عمومی جای خود را در ذهنیت کارگر آگاه و پیشروی ایران باز کرد. امروز خوشبختانه خیلی ها صحت ایده مجمع عمومی را پذیرفتند و یا به آن تسلیم شدند. ما میگوییم کارگران کمونیست باید فعالین جنبش مجامع عمومی باشند، چرا که این تنها راه واقعی برای سازماندهی کارگران در مقیاس وسیع و برای پر کردن خلأ کار سازمانی یافته توده‌ای علنی کارگری است. چپ خلقی و روشن فکری می تواند از این مسئله صرف نظر کند، می تواند این مشغله ما را اکونومیزم بخواند، همه چیز را به بعد از سرنگونی رژیم حواله دهد. امثال اکثریت و حزب توده می توانند به شوراهای اسلامی بپیوندند و بعد هم سرخود نماینده ندیده و نشناخته کارگران ایران را به کنگره 18 اتحادیه‌های شغلی به اتحاد شوروی بفرستند. سندیکالیست‌های سنتی می‌توانند منتظر شرایطی بشوند که دولت اسلامی اجازه تشکیل اتحادیه به آنها بدهد و سندیکالیست‌های مخفی می‌توانند فعلاً از سازماندهی عمل توده کارگران چشم‌پوشی کنند. برای ما مسئله به نحو دیگری مطرح است. ما معتقدیم هم کمونیسم و هم ایده‌های اساسی جنبش شورایی و هم تجربه جاری کارگران ایران در مبارزات چند ساله اخیر، روش مبارزه توده کارگری در دل همین شرایط اختناق را به دست داده است. انسان باید فقط چشمش را باز کند و آن را ببیند. این روش برپا کردن جنبش مجامع عمومی کارگری است. مبارزه توده 100 هزار نفری کارگران تحت هیچ شرایطی نمیتواند مخفی باشد. رهبری سراسری کارگران میتواند مخفی باشد، اما ابراز وجود توده کارگران که مستلزم دخالت مستمر رهبران عملی و علنی و تشکیل تجمعات گوناگون کارگران است، نمیتواند در بعد علنی صورت نگیرد. حزب کارگران باید راه واقعی و عملی برای سازماندهی عمل توده کارگران را نشان دهد. جنبش مجمع عمومی این راه واقعی است. سال بعدی از منصور حکمت. در قطعنامه فقط چند وظیفه برای فعالین جنبش مجمع عمومی برشمرده شده است. آیا می توانید یک تصویر ملموس‌تر و همه جانبه تری از چهره فعال این جنبش به دست دهید؟ برای اینکه بتوان رهبران خوب و خستگی ناپذیری برای این جنبش تربیت کرد، باید آموزش و تبلیغ چه مقولات و موضوعات دیگر را علاوه بر اهداف مستقیم خود این جنبش در دستور گذاشت. در این باره باید مفصل و مکرر صحبت کرد. من از این فرصت برای اشاره به چند نکته استفاده می کنم. فعال جنبش مجمع عمومی کسی است که نه از یک ایدئال مجرد درباره مجمع عمومی، بلکه از مبارزات جاری کارگران حرکت می کند. بحث شورا و سندیکا در درون چپ هرچه باشد، اعتراض کارگری هم اکنون جریان دارد و سازمان مناسب، رهبری مناسب و دورنمای پیشروی فوری خود را طلب می کند. اگر خود را به جای این که مؤمنین به شورا در نظر بگیریم، کارگر پیشروی بدانیم که باید به مسئله سازماندهی اعتراضات معین در واحدهای معین پاسخ دهد، آن وقت ارزش مبارزه برای تشکیل مجامع عمومی و ایفای نقش آن را بهتر درک می کنیم. فعال مجمع عمومی کسی است که در اعتراضات جاری کارگران را به استفاده از مجمع عمومی به عنوان یک ارگان مبارزاتی مؤثر فرا می خواند. می کوشد تا این عمل در واحدهای هرچه بیشتری تکرار شود. می کوشد که این مجامع خصلت ادامه کارتری به خود بگیرند، با هم مرتبط شوند و به رهبری‌های اجرایی شکل بدهند. برای فعال مجمع عمومی، انطباق مجامع با یک الگوی از پیشی آنقدر مسئله نیست که ایجاد آنها و گسترش نقش آنها. فعال مجمع عمومی کسی است که دائما از نفوذ خود به عنوان یک کارگر پیشرو برای متقاعد کردن کارگران و رهبران عملی برای اتکا به این ارگان سود می جوید. نقاط قدرت آن را به کارگران می شناساند و تلاش می کند عناصر و محافل هرچه بیشتری از کارگران پیشرو را به یک حرکت هماهنگ برای برپای این مجامع جلب کند. برای تربیت فعالین جنبش مجمع عمومی، حزب باید پیش از هر چیز روی رابطه این جنبش با مبارزات جاری تأکید کند. به نظر من، رهبران و فعالین جنبش مجمع عمومی عمدتاً از درون رهبران عملی جنبش اعتراضی موجود پیدا خواهند شد. یکی از موضوعاتی که جزء لایتجزای تبلیغات ما باید باشد، توضیح این واقعیت است که حتی در دل اختناق میتوان کار علنی و توده کارگری را سازمان داد. روابط پنهانی کارگران پیشرو، روابط حزبی و مخفی کارگران کمونیست به تنهایی برای سازماندهی مبارزات جاری کافی نیست. اگر امکان اعتراض دست جمعی را از کارگران بگیرید، هیچ چیز از جنبش کارگری باقی نمی‌ماند. کسبه می توانند به فتوای غیابی فلان مرجع یک روز چهارشنبه همگی دکانهایشان را تعطیل کنند. کارگر در مبارزه نیازمند تجمع فیزیکی و اعمال قدرت دست جمعی است. تنها به این شکل کارگران احساس قدرت می کنند. تنها به این شکل کارگران پیشرو می توانند نقش خود را در رهبری صف کارگران بازی کنند. بنابراین ایده های متکی به مراکز غیبی و تبعیت اتم های کارگری از آن را باید کنار گذاشت. باید امکان مبارزه دست جمعی و دوشادوش کارگران را ایجاد کرد. کسی که میگوید اختناق نمیگذارد باید برود خانه و استراحت کند. ما میگوییم مجمع عمومی ظرف امتحان پستاده این مبارزه است. تبلیغات ما باید اعتماد به مجامع عمومی و قدرت آنها را افزایش دهد. سوال آخر از منصور حکمت. و بالاخره در پایان می توانید کمی درباره رابطه حزب یا فعالین حزبی با این تشکل‌های توده‌ای و مشکلاتی که ممکن است در عمل برای آنها به وجود بیاید صحبت کنید؟ جواب: پاسخ جامع به این سوال هم تنها می تواند به آینده و به سیر عملی فعالیت ما موکول بشود. بسیاری از سوالات پراتیکی هنوز به طور جدی طرح نشده اند. بنابراین اینجا صرفاً به برخی جوانب کلی مسئله اشاره می کنم. به طور واقعی ما با این مسائل روبرویم: تثبیت و آموزش ایده شوراها، به راه انداختن یک جنبش واقعی مجمع عمومی و برقراری یک رابطه سالم و خلاق با مدافعان سایر اشکال تشکل‌های توده‌ای. در مورد اولی نکته پیچیده‌ای وجود ندارد. ما باید حقانیت شوراها و اصولیت جنبش شورایی را مداوماً و به طور زنده با ارجاع به خصوصیات بنیادی شورا، سازمانیابی حداکثر نیروی توده کارگران، میدان دادن به رهبران عملی و دموکراسی مستقیم کارگران، آمادگی برای کسب قدرت و غیره توضیح بدهیم. در مورد نکته دوم، جنبش مجمع عمومی قبلا صحبت کردیم. باید از لاک تبلیغی صرف بیرون آمد و دست به کار برپا کردن، گسترش دادن و به هم مرتبط کردن آنها شد. فقط این نکته را اضافه و تأکید می کنم. همانطور که گفتم جنبش مجمع عمومی جنبشی برای ممکن کردن عمل توده‌ای و وسیع کارگران است. اما این به آن معنا نیست که این جنبش تماماً به یک فعل و انفعال علنی و توده‌ای متکی است. کارگران کمونیست و فعالین این جنبش باید روابط نزدیکتر و از لحاظ اجرایی مخفی خود را برای هدایت این جنبش سازمان دهند. پشت سر جنبش مجمع عمومی، شبکه‌های به هم مرتبط کانون‌ها و محافل کارگری و سازمان‌های حزبی کارگران پیشرو قرار دارد. درباره جوانب مختلف تلفیق کار مخفی با فعالیت علنی و توده‌ای قبلاً صحبت کرده‌ایم. فقط تأکید می‌کنم که این فعالیت مخفی برای موفقیت جنبش مجمع عمومی و هدایت اعتراضات کارگری از طریق مجامع عمومی حیاتی است. در مورد نکته آخر، یعنی رابطه ما با مدافعان سایر اشکال سازماندهی توده‌ای نظیر سندیکاها و غیره، باید رفقا را به بحث‌های قبلی حزب در نقد سکتاریسم ارجاع دهم. ما متعلق به یک طیف کارگران کمونیست و رادیکال و عنصر سازمانده و فعال این طیف هستیم. رابطه درونی این طیف با خود و رابطه آن با سایر گرایشات درون طبقه کارگر رابطه مبتنی بر درک منافع بنیادی کل طبقه ماست که اتحاد و تقویت صف کارگران در مبارزه علیه بورژوازی محور اساسی آن است. ما نظرات خود، سیاست‌های خود و آلترناتیف‌های خود را با حرارت تمام تبلیغ می‌کنیم و می‌کوشیم به نظر و سیاست بخش هرچه وسیع‌تری از کارگران و رهبران و محافل پیشروی آنها تبدیل شود. اما در همان حال، هر جا حرکتی در جریان است که ابزاری برای مبارزه کارگران بسازد، بر اتحاد آنها ولو در یک بخش بیفزاید، حقی از حقوق انکار شده کارگران را بگیرد، خود ما اولین کسانی هستیم که آستین بالا می زنیم و در این حرکت شرکت می کنیم. هیچ تلاش کارگری نیست که ما به سرنوشت آن بی‌اعتنا باشیم. ما آلترناتیو خود را با شرکت بخش هرچه بیشتری از کارگران پیشرو و مبارز می‌سازیم. ما ارجحیت سیاسی عملی خود را همیشه و در همه شرایط توضیح می‌دهیم. اما در این حال عنصر فعال هر سنگربندی واقعی کارگران خواهیم بود. مهم تشخیص حرکت‌های اصیل کارگران برای اتحاد و مبارزه از حرکت‌های غیر واقعی، تخیلی و یا مضر به حال مبارزه کارگران است. تشخیص این مسئله در هر مورد برای کمونیست و کارگر پیشرویی که از نزدیک با حرکات کارگری در تماس باشد و منافع کل طبقه را مد نظر قرار داده باشد دشوار نیست. مشروط بر این که فعالین ما در هر مورد معین با جسارت و دلسوزی و حساسیت لازم این حرکات را مطالعه و تحلیل کنند. سیاست ما دامن زدن به جنبش مجمع عمومی و بست جنبش شورایی است. سیاست ما تضعیف تلاش‌های گرایشات دیگر برای ایجاد سندیکاها و تشکل‌های توده دیگر نیست. امید ما این است که با تلاش ما جنبش مجمع عمومی و جنبش شورایی بخش هرچه بیشتری از نیروهای طبقه کارگر برای متشکل شدن و متحد شدن را به خود کانالیزه کنند. بله دوستان و شنوندگان عزیز برنامه تاریخچه حزب کمونیست ایران به روایت اسناد، آنچه شنیدید قرائت سومین و آخرین بخش از متن گفتگویی با زنده یاد منصور حکمت، عضو دفتر سیاسی وقت حزب کمونیست ایران، در تشریح یکی از قطعنامه‌های مصوب پلنوم دهم کمیته مرکزی حزب برگزار شده در آبان ماه 1366 درباره تشکل‌های توده‌ای طبقه کارگر بود. امید است که مورد توجه و استفاده شما بوده باشد. تا تقدیم برنامه دیگر، سلامت و سربلند باشید.
جهانی سازیم هیچ بودگان هر چیز کردم روز قدری که دالت آخری رفت به ما من ترناسیونال از نجات
Oh!